أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل ومحمودا لا يزال. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت نورانی گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بنای ما در بحث‌های ماه مبارک رمضان در مباحث سلسله‌وار است. سال‌های گذشته در این محضر شریف هر سال یک بحثی رو به صورت مسلسل و به صورت مترتب بر هم شروع کردیم و مورد در واقع سخن و گفتگو قرار دادیم. امسال با توجه به نیازی که احساس میشه و به پیشنهاد بعضی از دوستان و عزیزان، بحث ما تحت عنوان اخلاق معاشرت، اخلاق گفتگو و رفت و آمد و برخورد، که مسئله مبتلا به و مسئله مهمی است. اینی که چطور باید با هم برخورد کنیم، چطور رفت و آمد کنیم، حد روابط مرد و زن چیه، حد مهمانی چیه، حد عیادت از بیمار چیه، حد رابطه با پدر، با فرزند، با مادر چیه. این مباحث که در واقع تحت عنوان اخلاق معاشرت ازش یاد میشه، بحث ماست در این یک ماه، ماه مبارک رمضان. عزیزان، بشر در زمینه‌های مختلفی در این قرن و این سال‌ها پیشرفت داشته. بشر در کرات فرود آمده. بشر به اوج فضا دست یافته. انسان‌ها، دانشمندان قعر اتم رو شکافتن و به انرژی هسته‌ای دست یافتن. در پزشکی پیشرفت های شگرف و عمیقی صورت گرفته، تا آنجایی که الان شبیه سازی صورت میگیره، میتوانند برای بدن انسان شبیه بسازن، لوازم یدکی بسازن. بشر در علوم انسانی، در علوم تجربی، در علوم سیاسی، در علوم فضایی پیشرفت های زیادی داشته. کارخانه های الان هست که بدون دخالت دست، فقط با ربات‌ها از راه دور اداره میشه. این همه پیشرفت از فضا، از اتم، از طب، از مهندسی، از دامداری، از کشاورزی، الان میوه‌هایی که یا محصولاتی که 100 گرم باید وزنش باشه گاهی به 5 کیلو میرسونن و افزایش وزن میدن. بذری که مثلا باید یه محدود ثمره داشته باشه، با اصلاحات به چندین برابر میرسونن ثمره اون بذر. با همه این پیشرفت ها تو یک حوزه تنزل داشته، تو یک حوزه پسرفت داشته و اون حوزه اخلاق اجتماعی است. شما ببینید بشری که به کرات راه یافته هنوز نتوانسته مشکل روابط رو حل کنیم. جنایت، قتل، زنا، فحشا، طلاق، اعتیاد، مواد مخدر، بشر در این زمینه از اون طرف پیشرفت داشت، انواع مواد مخدر تولید کرد، در مواد مخدر به جای حد اصرف داشته، تنوع بشنفید. هنوز در هزاره سوم میلادی هستیم، ما در قرن اکتشافاتیم، هنوز آمار طلاق تو جامعه و کشورها بیداد میکنه، آمار فحشا بیداد میکنه. چقدر روابط اجتماعی تو جوامع در هم ریخته است، چقدر مردم از این ناحیه گرفتارن. شما ببینید یکی از دلایلی که کاسبی این رمال‌ها و تلس کننده ها و جادوگرا و دعانویس های روزا گرفته که همه اینا از نظر اسلام مردوده، یکی از دلایلش اینه. واقعا انسان گاهی میبینه تو این باندهای رمالی و تلسم و جادو و جنگیری آدمایی میان با سوادن، آدمایی میان با در واقع فرهنگن، مراجعه میکنه به یک پناهگاهی که هیچ مبنایی نداره. چرا؟ چون نیاز داره، میگه همه جا رفتم، شاید یه تلس بده اختلاف حل، شاید یه مثلا دعایی بده، یک کاری انجام بده مشکلم حل بشه. چرا اینقدر سر اینجور افراد شیاد شلوغه؟ چرا سر اینجور افراد گاهی مرتکب فحشا میشن، مرتکب جنایت میشن، شلوغه؟ دلیلش نیازه. اون کسی که صنم میپرسته دنبال صمده، اشتباهی سراغ صنم میره. بچه‌ای که پستانک کشیدن دنبال شیره، از حس شیرخواری سوء استفاده میکنن، پلاستیک رو دهانش میذارن، از حس پرستش سوء استفاده میکنن، بت جلوش میذارن، از حس نیاز بشر سوء استفاده میکنن. ببینید شما، این دلیلش این هستش که بشر به این قضیه به بن‌بست رسیده، نتونسته از راه‌های طبیعی حل کنه. قرآن کریم در سوره جن آیه ششم خط بطلان کشیده بر روی این جور راهکارها، می‌فرماید انه کان رجال من الانس، انه کان رجال من الانس یعوذون بالرجال من الجن. بعضی آدما به جن پناه می‌برن، میگن جن استخدام کنیم از طریق راه‌های اینگونه مشکلمون رو حل کنیم. فزادوهم رهقا، اینا همش باطله. رهق یعنی پوشش، یعنی پتلان، یعنی گمراهی. فزادوهم رهقا، تمام این راه‌ها قرآن میگه اشتباه. چرا قرآن رو رها کردید؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. چرا احادیث نورانی اهل بیت رو رها کردید؟ دنبال رمال می‌گردید، دنبال شیاط می‌گردید. یکی از مسئولین قضایی چند روز قبل من میگفت به حد این پرونده ها توی دادگاه ها انباشته شده، گوشه و کنار از این افرادی که از این راه ها مردم رو جذب خودشون میکنن، پول میگیرن، مرتکب کارهای نادرست میشن، گاهی سر از فحشا و زنا در میاره. آمد خدمت امام صادق ابن رسول الله، ما وقتی بیمار میشیم در جزیره یک کسی هست، ساحری است، کاهنی است، بریم پیشش، یه کارهای عجیب غریبی انجام میده، گاهی هم نتیجه میگیریم، بیماری خوب میشه، مشکل حل میشه. امام صادق فرمود من مشا الى ساحر او کاهن، هر که قدم برداره در خونه رمال و شیاد و ساحر و کاهن و تلسم و این راههای خرافی بره، فرمود خدا رو تکذیب کرده، قرآن رو تکذیب. فقط کذب به ما انزل الله، فقط کذب به ما انزل الله. امام صادق و اهل بیت و کلمات نورانی اونها و آیات قرآن رو بعضی رها میکنن سراغ این شیوه های نادرست و غلط. برادران عزیز، خواهران گرامی، اخلاق معاشرت اگر تو جامعه از بین بره، نتیجهش سقوطه، نتیجهش بدبختی و فلاکته. من یه روایت زیبایی را از پیامبر اکرم که تو منابع اهل سنت کنز الامال و منابع عامه آوردن براتون علی ما نقل بخوانم، که یکی از اصحاب میگه رسول خدا در جمع مردم در مسجد فرمودن سیصیب و امتی به داء الامم. عجب روایت. یه روزی میرسه مردم به درد اجتماعی مبتلا میشن، داء الامم، درد اجتماعی، سیصیب و امتی به داء الامم، درد یه وقت فردیه یه وقت نه اجتماعیه، یه وقت یکی سرطان داره مال خودشه، درد خودشه، یه وقت یکی بیماری کلیه داره، سردرد داره، میگرن داره، درد شخصیشه. اما سیصیب و امتی به داء الامم، امت من یه زمانی میاد مبتلا به درد اجتماعی میشن. قیل یا رسول الله و ما داء الامم. یک کسی بلند شد گفت یا رسول الله درد امت دیگه چیه؟ درد اجتماعی چیه؟ حضرت فرمودن العشر و البطر و تکاثر و تنازش فی دنیا و تباغض و تهاجد حتی یکون البعقی. فرمود شش چیز درد امت. عشر یعنی لهو و لغو و بیهودگی، بطر یعنی ناسپاسی و کفران و ترک شکر، تکاثر یعنی مسابقه ثروت اندوزی، تناجش یعنی نزاع و درگیری و به سر هم زدن و اختلاف، تباغض یعنی بغض و کینه، تحاسد یعنی حسادت به هم ورزیدن. فرمود درد امت این شش تا العجر و البطر و التکاثر و التناجش فی دنیا و التحاسد و تباغض حتی یکون البغی. نتیجه این شش تا بغیه، یعنی ظلم، یعنی سقوط، یعنی استعمار شدن، یعنی ستمگران حکومت کردن، یعنی ملتها و امتها استعدادهاشون رو فراموش کردن. ببینید اینی که علمای ما، بزرگان ما مثل مرحوم خلینی، مرحوم صدوق اعلی الله مقامهم الشریف، مرحوم شیخ حر عاملی، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه و اینها همیشه مقید بودن یه بخشی از کتابهاشون رو تحت عنوان آداب معاشرت بذارن. شما کتاب کافی کتاب الاشره داریم، اشره یعنی معاشرت. در وسائل شیعه که مستقلن هم در بهار و وسائل چاپ شده این بخشش، کتاب معاشرت داریم. اصلا مرحوم صدوق یه کتاب مستقل داره آداب برخورد، آداب رفت و آمد، آداب مصادقت و گفتگو و دوستی. خیلی مهمه. ما امروز تو جامعه مرز رابطه ها شکسته، پدر و فرزند رابطه شون به هم ریخته، زن و شوهر رابطه شون به هم ریخته، دوستی ها مرز نداره، رابطه ها رفته، رابطه اومده جا، ازدواج یه رابطه است، کاهش پیدا کرده، خیابان ارتباط برقرار کردن یه رابطه است، افزایش پیدا کرده. هر کجا ضابطه اومد پایین، رابطه میره بالا. هر کجا ضابطه کمرنگ شد، رابطه پررنگ میشه. و امروز در روابط دختر و پسر، تو روابط فرزند و پدر، تو روابط زن و شوهر، تو مهمانی، تو بیماری، تو شب نشینی، تو عیادت رفتن، خیلی بحث اصلا جا داره به نظر من یک سال بهش پرداخته بشه. ما دور شدیم از آداب معاشرت، از آداب اسلامی معاشرت. کلمه معاشرت، کلمه مصاحبت، کلمه مرافقت تو قرآن اومده. عاشروهن بالمعروف، صاحبهما فی الدنیا. تمام این واژه ها، حالا من تعدادش رو یادداشت کردم ولی ذهنم نیست، کلمه رفق، معاشرت، مصاحبت. و برادران عزیز، بنده با این مقدمه‌ای که عرض کردم برای شما، امسال میخوام بحث رو ببرمش توی این کانال و توی این شاخه، ببینیم ما چطور باید معاشرتامون رو منطبق بر قرآن کنیم. واقعا ازدواجای ما، مهریه های ما، واقعا رفت و آمد های ما مطابق با ملاک های قرآنی و حدیثی؟ ما کم نداریم تو این روایات تو این زمین، کم نداریم. من دیدم یکی از عزیزان یک کتابی نوشته بود الف و حدیث فی المؤمن، یه ورقی بودم 1000 حدیث درباره مؤمن، 1000 حدیث. دیدم ایشون را رفتن مؤمن چجور باید باشه، مشی المؤمن، نشستن مؤمن چجور باید باشه، خوابیدن مؤمن چجور باید باشه، غذا خوردن مؤمن. اما اینا ندارن، غربی ها اینا رو ندارن، ادیان دیگه اینا رو ندارن. تازه این نویسنده محترم همه رو نتونسته جمع کنه، ولی الف و حدیث فی المؤمن، 1000 حدیث در مؤمن. وقت تیتراش اینا را رفتن مؤمن، نشستن مؤمن، غذا خوردن مؤمن، گفتگوی مؤمن، نگاه کردن مؤمن، وضو گرفتن مؤمن، خیلی مهمه اینها. مؤمن تمام ویژگی‌ها و خصوصیاتش تو روایات و آیات و کلمات نورانی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. و ائمه معصومین ریز شده، اینها باید روش توجه بشه. خب من اول میخوام بحث رو از زیربناها شروع کنم. خوب دقت کنید، بحث روشن شد. بحث ما امسال اخلاق معاشرت، اما اخلاق معاشرت یه زیربناهایی داره که این مال همه جاست. روابط پدر و فرزند، همسر و همسر، دوست با دوست، ارباب با کارمند، رئیس با مرعوس. من میخوام یه 3-4 روز راجع به این زیربناها صحبت کنم. خوب دقت بفرمایید، یکی از زیربناهای مهم اخلاق معاشرت که اگر من فرصت هم اقتضا میگم یک ماه رو صحبت میکردم تو جا داره، بحث حیاست. حیا اگر به عنوان یک ارزش، که حدیث داریم الاسلام اوریان، اسلام اوریان، فلباسه الحیا، پوشش اسلام حیاست. حدیث داریم الحیا سبب لکل جمیل، تمام نیکی ها، تمام خوبی ها، تمام ارزش ها منشأ حیات. ما امروز تو جامعهمون حیا کم شد. و اینو عرض کنم، حیا غیر از خجالته، حیا غیر از تقواست، حیا غیر از خوفه، حیا غیر از شرمه. ما اشتباهی گاهی حیا رو خجالت معنا میکنیم. نه آقا، خجالت یه حالت اضطراریه. من وارد یه جایی میشم نمیتونم حرف بزنم، خجالت میکشم، این خجالت. اما حیایی نیست، حیایی حالت اختیاریه، خوف از عذابه، اما حیا از عذاب نیست، حیا از ناظره. تقوا از حرامه، اما حیا فقط از حرام نیست. حیا یک صفت ارزشمندیست که مهمتر از تقوا و خوف و یقین و بلکه مایع و اساس همه اینها. و لذا حدیث داریم لو کان الحیا رجلا، اگه یکی بخواد حیا رو مجسمه‌شو بکشه، یا یه مجسمه حیا برای ما بکشه، لو کان الحیا رجلا لکان رجلا صالحا، اگر حیا رو بخوای مجسمه‌شو بکشی میشه یک شخصیت صالح، یک رجل صالح. این حدیث دیگه هم بخونم، ولایتی ها بیشتر گوش بدن، لو کان الحیا و صورتا، اگر بخوای حیا رو نقاشی شو بکشی چی میشه؟ لو کان الحیا و صورتا، اگر نقاشی حیا رو بخوای بکشی، لکان حسینا، تو روایت داریم میشه امام حسین. یعنی حیایی که تصویرش میشه حسین، حیایی که مجسمش میشه رجل صالح، حیایی که سبب همه کارهای جمیله، حیایی که پوشش و لباس اسلامه. خیلی بحث مهم میشه. من یه نکته عرض کنم بعد بحث رو ادامه بدم. ببینید حیا غیر از مسائل شرعیه، شاید یه جای شرع اجازه بده ولی حیا اجازه نده. مثلا آقا کسی اوریان باشه تو اتاق تنها شرعن حرامه؟ نه، خودش و تنهایی خودش. اوریان خوابیدن شرعن حرام نیست، اما حیا میگه جایز نیست، بی حیایی. آن خوابگاه دختراست، همه دانشجو هست، یه مردم نیست. خب دخترم دانشجو هم میتونن جلو هم هر دوری بچرخن، ولی حیا میگه خانم محترم با شلوارک کوتاه با تاپ با لباس کوتاه تو خوابگاه دختران هم نشر. چرا این بی‌حیایی؟ ولو حرام نیست کرد. آقا مرد چقدر درش پوشش لازمه؟ عورته اینه جو بوشن. حالا یه مرد با یه زیر پیرهن رکابی و با یک مثلا شلوار کوتاه اومد تو خیابون شرعن حرامه؟ نه، پوشش اسلامی داره، به اندازه طبیعیش پوشانده خودشو، اما بی‌حیایی. ببین حیا هم از پوششه، حیا هم از محرمات شرعی. آقا عروسیه، همه خانوم هست، هیچ کس هم مرد نیست، صدا هم بیرون نمیره، اما میشه بعضی از لباس ها بعضی از حرکت ها میگه نه بی حیاییه، بچه ها پر رو میشه، بعضی از شعرها بچه ها یاد میگیرن روشون باز میشه. میخوام عرض کنم حیا برتر از پوششه. آقا یه دختر جوان صورتش میتونه باز باشه، دستاش هم میتونه باز باشه، اما حالا همین دختر جوان اگه توی کلاسی، اگه توی مصاحبه‌ای، اگه توی مصاحبه‌ای با این صورت باز باشه که شرعاً جایزه، نامحرم‌ها دارن بهش نگاه میکنن، از صورتش بهره برداری میکنن، شرعاً جایزه صورت باز باشه، اما حیا میگه بپوشینش. حیا میگه ولو این حد رو شرع اجازه داده تو بپوشان. ولذا حیا برتر از موضوع بفرمایید خجالته. حیا رو تو فارسی به قول شهید مطهری نمیشه معنا کرد. مرحوم مطهری میفرماید بعضی از واژه ها رو تو فارسی نمیشه معنا کرد. شما بسم الله الرحمن الرحیم بالا بری پایین بیای تو فارسی براش معادل پیدا نمیشه. رحمان که بخشنده و رحیم مهربان نیست، یه قسمتی از معناش. شما الله الصمد رو تو فارسی واژه براش پیدا نمیکنی. عربی زبان گاهی اونقدر معنا توی لغت نهفته که اگه تو فارسی بخوای ترجمه کنی دو سطر باید ترجمه کنی. لذا بنده بیشتر کتاب‌های اخلاقی و روانشناسی رو گشتم ببینم حیا رو چی معنا کرده. یکی میگه شرم. شرم که حیا نیست، شرم یه حالت اضطراریه، حیا اختیاریه. میگه تقوا. تقوا از حرامه، ولی حیا گاهی تو عرفه، مال حرام نیست. میگه خوف. حیا روی خوف نیست، حیا روی عظمته، رو ابهته. ولذا عزیزان این بحث شرم و حیا، اگر ببین من چی میخوام عرض کنم، ما هی مردم میگیم ما حجاب داشته بود، حجاب فعله ولی حیا صفته. تا شما حیا رو جان اندازی نمیتونی به دختر جوان بگی حجاب داشته بود. ما الان مشکلی که توی بحث حجاب تو روابط داریم میریم رو فعل، میگیم خانم موتو بپوشان، خانم چادر سر کن. اگه حیا رو برای جا انداختی خودش موشو میپوشونه، خودش چادر سر میکنه. حیا اگه تو روابط پدر و فرزند اومد خودش رعایت میکنه. حیا اگه تو روابط زن و شوهر اومد خود مادر تو خونه دل و اولاد رعایت میکنه. ولذا ما اول باید زیربناهای معاشرت رو درست کنیم و یکی از زیربناهای مهم معاشرت حیات. بذارید یه روایت زیبایی رو از صادق آل محمد امام پیشوای ششم خدمت شما بخوانم. این روایت منسوب به امام صادقه، در بعضی از منابع مثل مصباح الشریعه و اینها اومده. من نمیخوام بگم حالا مصباح الشریعه کتابی است که همش منسوب به امام صادق، درسته، حالا اون بحث علمی داره، اما این روایت تو بعضی از منابع اسلامی شیعه آمده. خوب دقت کنید این حدیث رو، اگه خوب گوش بدید اون وقت عرض من روشن میشه که حیا از تقوا، از خوف، از پوشش، از حجاب، از رعایت محرمات بالاتر. امام صادق فرموده حیا پنج قسمه. حیا پنج قسمه: حیا و ذنب، حیا و تقصیر، حیا و کرامت، حیا و حب، و حیا و هیبت. عجب روایت. این کلام نورانی که منشود به امام صادق علیه السلام فرمود حیا پنج قسمه. یک حیا و ذنب، حیای از گناه. این حتی اقل میشه که آدم از گناه حیا کنه و گناه رو مرتکب نشود. این حیا زن. عبدالله ابن عمر میگه میرفتیم مسافره، داستان رو میگم برای حیا زن. رسیدیم به یک جنبه گوسفند، تشنه بودیم، گرسنه بودیم، به این چوپان گفتم که میشه یکی از این گوسفندا رو سر ببریم و کباب کنیم بخوریم. گفت من مالک اینها نیستم، اینها متعلق به ارباب من، من چوپان اینها رو آوردم بچرخان. گفتم میدونم، پولشو بهت میدیم جایگزین کن. گفت اجازه فروش ندارم. گفتم خب ارباب رقم اینا رو میدونه؟ گفت نه، به من اعتماد داره، زاد و ولد و جمع و جور و آوردن و بردن این گوسفندا با منه. گفتم اگه اینطوره است او که متوجه نمیشه، یه گوسفند رو سر ببر ما استفاده کنیم، نه گرسنه بیم بیابان نمانیم، به اربابت هم نمیخواد خبر بدیم. میگه یه وقت چوپانه رنگش تغییر کرد، گفت فعین الله، پس خدا رو چه کنم؟ ارباب نفهمید، او رقم ها رو نشمود، خدا رو چه کنم؟ فعین الله. ببین این همون حیای از زنده. حیا یعنی موقع ارتکاب گناه آدم خدا رو ناظر ببینه، این معنای حیاست، این حیای از گناه. اما بیاییم بالاتر، انشالله این حیا تو زندگیمون هست، بیاییم بالاتر. حیا و تقصیر. گاهی آدم حیا میکنه از گناه، نه معصیت نکرده، احساس تقصیر و کوتاهی میکنه. من بیشتر میتونستم تو مارمزون قرآن بخونم، نخوندم. من بیشتر میتونستم به نمازم برسم، نرسیدم. من بهتر میتونستم بندگی کنم، بندگی نه. اینو میگن حیاء تقصیر. معصیتی تو کار نیست، وظیفه هم شاید نباشه. این حیا بالاتر از اون حیای قبلیست. اون شخص میگه اومدم دیدم امام مجتبی علیه السلام نشسته غذا میخوره، سفره جلوش، مقابلش هم یه سگی زانو زده، به صورت امام نگاه میکنه. امام هر یک لقمه‌ای که خودش میل میکنه لقمه دوم رو جلوی این حیوان میذاره، یک لقمه خود، یک لقمه مقابل حیوان زیروحی که داره به امام نگاه میکنه. گفتم یبن رسول الله، غذا کمه، خودتونم سیر نمیشی، چرا تقسیم کردی؟ فرمود به استحیی من الهی، از خدا شرم میکنم، حیا میکنم که یه موجود زنده تو صورت من نگاه کنه و من تنهایی غذا بخورم. این حیا بالاتر از اون قبلیست. این که گناه نیست، اگه خود جمع میخورد، سفره هم جمع میکرد، به این حیوانم نمیداد، معصیت نبود. اما من حیا میکنم حیوانی به صورت من نگاه کند، این مکتب اسلام است. اون وقت امروز تو این دنیای توحش در مقابل اطفال مردم بمبگذاری میکنیم، در مقابل جوان آ و نوجوان آ اونها رو به آتش خون میکشن. امامی که میفرماید حیا میکنم غذا بخورم، در حالی که یک زیروح داره به صورت و چهره من نگاه میکنه، این حیا تقصیر است. امیر المومنین آمد خانه، فاطمه جان رنگت پریده، بچه ها رنگشون پریده، گرسنگی بر این خونه حاکمه، چی شده؟ یا امیر المومنین دو روز است نه من و نه این بچه ها تو این خانه غذا نخورد. عجب، چرا به من نگفتی؟ صدا زد لأستحیی من الهی، از خدا شرم کردم، تکلیفی گردنت بذارم که تو توانشو. نه این که حیای گناه نیست، وظیفه مرده. یه زرم میتونه بگه خانمی که شوهرتو مستعصل میکنی وام بگیر، قرض بگیر، چشم هم چشم بازی تو زندگی. ببین این زهرات میگه حیا کردم از خدا به تو بگم، تو هم که پول نداشتی خجالت بکشی و شرم و در واقع خجلت تو چهرت بیاد، نه از سعی من الا. آقا پیغمبر خدا میامد خانه فاطمه زهرا، حیا رو ببین میشستن. من تو روایت دیدم پیغمبر از فضایل امیر المؤمنین میگفت، زهرا از فضایل امیر المؤمنین میگفت. نقل مجلس گفتگوی پیامبر و زهرای مرضیه فضایل امیر المؤمنین بود. حتی مرحوم علامه امینی نقل میکند یه وقتی پیامبر اکرم نقل فضایل نکردن، فرمودن وضو ندارم، میخوام فضایل علی رو با وضو نقل کنم. ببین این حیا. وقت ذاکر ما گاهی متاسفانه مداح ما چشم و ابرو و عشق و علاقه اون چنان اهل بیت رو میستایه، آدم خجالت میکشه. چرا تو شعرهاتون، چرا تو اشعارمون حیای در مقابل اهل بیت رو رعایت نمیکنی؟ چه معنا دارد که ما توی شعر به توصیف مو و زبان و چشم و ابرو و اهرای مرضیه و به پرداختن این الفاظ بپردازی؟ کدام روایت رو شما پیدا میکنید این طور ائمه به توصیف یک دیگر پرداختن؟ گناه یک، حیاء تقصیر دو. روایت امام صادق فرمود پنج قسم حیا داریم، سوم حیا و کرامت. ده بر یه حیای دیگه میاد پله سوم، حیای کرامت. نه گناه، نه معصیت، نه قبح اجتماعی داره، اما این حیا نشانه کرامت. مثال بزنم، امیرالمومنین آمد تو بازار، بازار کوفه، دو تا لباس خرید، یکی 5 درهم یکی 3 درهم. 5 درهمی رو داد به قنبر، 3 درهمی رو آقا خودش برداشت. قنبر میگه گفتم آجان شما خلیفه مسلمانایی. فرمود از خدا حیا میکنم چیزی که بهتر خودم بردارم، چیزی که پستره به غلام و نوکر و هدایی‌ام بدم. از خدا این حیا رو میگن کرامت، که آدم قضا خوبه رو بده، قضا بده رو خودش بخوره، کفش نوه رو بده، کفش کهنه رو خودش بپوشه، شکر نانش رو در راه خدا بده، خودش گرسنه بخوابه. این وظیفه نیست. اگر من انجام ندی حرام نیست، اگر من انجام ندی محاکمه نمیشی، اما این حیای کرامته. حیای کرامت فرمود از خدا حیا میکنم چیزی که بهتر خودم بردارم، پسترش رو به تو بدم. پنجارم حیا و حب. اومد یه پله بالاتر، یه حیای، حیای محبت، حیای دوستی. یعنی این آقا اصلا بعد گناه و معصیت و عرف و شرع و اینا نیست، از شدت دوستی خجالت میکشه. بذار یه داستان بگم. امام سجاد در حال طواف عبدالملک مروان وارد مسجد الحرام شد. یک کسی رفت بغل گوش امام سجاد رو یبن رسول الله، خلیفه آمد تو مسجد الحرام. عبدالملک مروان وارد مسجد الحرام شد، فرصت خوبی، خانه شما رو فرماندار مدینه ازتون قصد کرده، اینجا به خلیفه بگید، بگید خانه من و فرماندار شما تو مدینه قصد کرده، حقتون رو بگیرید. امام سجاد تبسمی کرد، فرمود من اینجا از خدا خجالت میکشم دنیا رو بخوام، تو من میگی از عبدالملک برم چیز بخوام؟ من از خدا خجالت میکشم دنیا بخوام، شعر میکنم در حال طواف حاجت دنیایی بخوام، به من میگی من تو مسجد الحرام از عبدالملک مروان برم آزادی خانه و آزادی در واقع باغ و مزرعه‌ام رو بگیرم؟ ابدا. اینو میگن حیاء حب. پنجم حیاء هیبت، یعنی عظمت الهی اونچنان در انسان نافذ بشه تا نام خدا برده میشه دل بلرزه، تا از آن گفته میشه هر کاری داره رها کنه. هیبت و عظمت. امام صادق فرمود حیا 5 قسمه: حیا تقصیر، حیا زن، حیا کرامت، حیا حب و حیا هیبت. برادران و خواهران گرامی، بحث شرم و حیا خیلی مهمه، خیلی هم بحث داره، عواملش، ریشه هاش، نشونه هاش، موانعش، اقسامش. عرض کردم اگر من بخوام بهش قضی بپردازم همه مارمزان رو میگیره، ولی من سه چهار جلسه اجازه میخوام به این بحث بپردازم، ببینیم این بحث ارزشمند چرا تو جامعه ما کاهش پیدا کرده، چطور میشه این افزایش داد، راهش چیه؟ عزیزان، حیا صفت خداست. رسول خدا فرمود بنده ای که دستشو بالا میاره دعا میکنه، خدا میگه امیل از تهیی، من حیا میکنم حاضرتشو برگردونم، چون دستاشو آورد بالا. در روایت دیدم بنده رو میارن روز قیامت به صحرای محشر که نامش نام رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و آله. خدا بهش میفرماید نام تو نام رسول ما بود، خجالت نکشیدی گناه کردی، من خجالت میکشم به خاطر اسمت تو رو تو جهنم بفرستم، من حیا میکنم چون نام تو نام رسول الله، خانم نام تو نام فاطمه زهراست، نام امام حسین و اهل بیت. روایت داریم خدا میگه لأستحیی، من شرم میکنم تو رو به خاطر هم اسم بودن با پیغمبر بفرستم به جهنم، تو شرم نکردی، تو حیا نکردی. روایت داریم وقتی محاسن کسی سفید میشه، خدا میفرماید محاسن سفید شد، استخوانهایت سست شد، موهایت رو به سفیدی نهاد، توانت سست شد، من از موی سفید تو خجالت میکشم تو رو عذاب کنم، تو از موی سفیدت خجالت نمیکشی، گناه منو کنی. حیا صفت خدا. خدا به محاسن بفرمایید که سفید شده میگه حیا میکنم عذاب کنم، به دستایی که تو دعا میاد بالا میگه حیا میکنم حاجت رو برگردانم، به نامی که نامش نام رسول الله میفرماید حیا میکنم عذاب کنم. حدیث دیدم روز قیامت یک کسی رو میبرن به طرف جهنم، هی در میگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، وای میسیمنش، میگن چرا بر میگردی؟ میگه من آدم بدی بودم، گناهکار بودم، اما ما ها که از زن و بکر فکر نمی کردم خدا با من چه معاملی، گمان خیش به خدا داشتم. خطاب میشه فرشته ها رهاش کنید، من شرم میکنم لأستحیی، خجالت میکشم حیا میکنم، بنده ای که به من حسن زن داره او رو عذاب کنم، به خاطر حسن زنش برش کردید. آقا خدایی که به واسطه نام پیامبر، به واسطه محاسن سفید، به واسطه دست دعا بالا بردن، به واسطه حسن زن به خدا اینطور میگه من حیا میکنم عذاب کنم، چرا ما حیا نمیکنیم تو روابطمون، تو گفتگوهامون، تو نگاهامون؟ انشالله فردا خواهم گفت حیا جاش کجا، حیای دست چیه، حیای پا چیه، ریشه حیا چیه. همینقدر بدانید زیر بنا و اساس حجاب، پوشش، امر به معروف، نهی از منکر، تقوا و ایمان، این صفتی است که ما امروز روش دست گذاشتیم و در یک کلام لا ایمان لمن لا حیا له. اگر تو جامعه حیا کم شد، ایمان و اعتقاد و باور هم کاهش پیدا خواهد کرد. خدایا به همه ما این صفت ارزشمند، صفتی که در رأس صفات انبیاست، به همه ما عنایت بفرما. آری حدیثم داریم لو کان الحیا صورتا لکان حسینا، اگر حیا رو بخوای نقاشی کنی میشه حسین، اگر حیا رو بخوای ترسیم کنی میشه ابا عبدالله. همینطور هم هست، حیا ابا عبدالله همینقدر دست که به دشمن خودش آب داد، فرمود اینا تشنن ولو دشمنن، تک تک لشکر دشمن رو دستور داد آب بدید. حیا ابا عبدالله همینقدر دست که آمد روز عاشورا مقابل خیمه ها، زینبم میشه یه لباس مندرس بدید، یا لباس نوی بود. امام قیچی که از قدری برش زد که قابل رقبت نباشه بدی من این لباس رو بپوشم. وقتی غنیمت ها رو میبرن، وقتی لباس ها رو میبرن، لااقل حیا کنن، شرم کنن، این پیراهن و زیر لباس های من بمانه، بگذارم بمانه. این حیا ابا عبدالله، حیا ابا عبدالله همین قدر که زیر تیغ تا چشماشو باز کرد دید زینبش اومده بالای بلندی، فرمود برگرد برگرد، نمیخوام زینبم صدا جنامحرم بجنبه، نمیخوام گریه جنامحرم بدید، خواهرم مبادا گریبان چاک بدی، مبادا صدا تو به ناله بلند کنی، خواهرم مبادا تا من زندم از خیمه ها بیرون بیاد. این حیالی لو کان الحیاء صورتن بکان حسینا، در حیای امام حسین همین قدر بس که دختر کوچولوش رفتی دنبال سرش دوید گفت بابا بابا برگرد، بابا برگرد تو خیمه، نذاش دختر از خیمه بیرون بیاد. در حیای امام حسین همین قدر بس که حمله میکرد به دشمن، میامد دور خیمه هاشم میترخید، یه وقت خیمه هاش مورد تعارض واقع نشه، ابا عبدالله غیرت الله، ابا عبدالله تجسم حیا الهی. اما عرض کنم یا ابا عبدالله نبودی غروب عاشورا، ببینید چه کردن با این خیمه، چه کردن با این زن و بچه، هر کدام یه قسمت از بیابان پراکنده، نبودی ببینی عقیله بنی هاشم رو بر شتران بی جهاد سوار کرد، آوردن تو مجلس دشمن. زینب نفرمود حسینم، نفرمود عباسم، نفرمود اکثرم، نفرمود فرزندم، فرمود یزید این عدالت زن و بچه تو پشت پرده باشد، اما اهل بیت رسول الله مقابل نامحرمان. امن العدل یبنت سلقا، یبنت سلقا، آیا این انصاف زن و بچه حسین، حسینی که نمیخواد نامحرم صدای زینبش رو بشنوه. شاید بپرسید تکلیف اون پیراهن چه شد؟ عرض کنم روزی که اومد مدینه کنار قبر پیغمبر، زینب پیراهن کهنه رو رو قبر رسول، یا رسول الله از کربلا همین برای من باقی مانده، هذا قمیص اخی الحسین.